بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل دو تا پرسش مهم راجع به مواد ثلاث پیگیری شد. یکی اینکه محل و موطن جریان مواد ثلاث کجاست، و یکی دیگه این بود که مواد ثلاث هم توی منطق مطرح میشه و هم تو فلسفه. تفاوت وجوب و امکان و امتناع که تو منطق میاد با همینا اون وقتی تو فلسفه میان چیه؟ عرض کردیم که دو تا پاسخ به این سوال در این قسمت از اسفار ارائه شده، یکی فرمایش خود صدرا داره، یکی هم از صاحب مواقف نقل شده که حالا میرسیم. اون چی که صدرا فرموده و بعد پیروانش تا به امروز همین مسئله رو مطرح کردن اینه که وجوب و امکان و امتناع که تو فلسفه مطرح میشه عیناً همونی است که تو منطقه، جز این که مقید هست به محمول ویژه که وجود باشه، یعنی فقط مختص به حلیهای بسیطه خواهد شد. این معنا قبل از این که ما برسیم به اون چی که جناب صاحب مواقف مطرح میکنه، این معنا حداقل دو تا مشکل داره. یه مشکلش این استش که برخلاف نظر خود صدرا که در صفحه 367 جلد اول اسفار به تفصیل به او پرداخته و تحلیل‌های فلسفیش رو ارائه کرده که موطن جریان مواد ثلاث مطلق غذایا هست نه فقط حلیه‌های بسیطه، در اینجا داره مختص به حلیه‌های بسیطه میشه، یعنی مطابق با بحث قبلی که ما گفتیم محل جریان مواد ثلاث، از نظر بزرگانی همچون صدر و متعلقین مطلق گزاره ها هست. مطابق این بیان خب میبینید که غیر از این در خواهد آمد، پس با این قسمت از بحث یه مقداری چالش خواهد داشت. مضاف بر این که مشکل دیگری که شکل میگیره و طبیعتاً باید بگیم حالا به نحو تسامحی ازش گذر شده یا هر چیز دیگر، این اساساً معنا نداره. وجوب و امکان و امتناع بگیم مباحث منطقی هستن، عیناً همونها اون وقتی که در گزاره‌هایی که محمولش وجود باشه میشود فلسفی. بالاخره وجوب و امکان و امتناع یا مفاهیم معقول ثانی منطقیه یا مفاهیم معقول ثانی فلسفیه. نمیشود که بله میشود برخی از چیزها از دو جهت مختلف موضوع مباحث دو علم مختلف باشه، اما دیگه عیناً نمیتونه همون هم تو یک علم مطرح بشه بدون اختلاف جهت و تغییری، باز فقط به خاطر تغییر یک چیز دیگر موضوع بشود برای مباحث دانش دیگر. این مشکل داره و انسان احساس مشکل میکنه، گرچه ممکنه بگیم که به حسب واقع در ذهنشون اون نکته که الان میخوایم عرض بکنیم هست، ولی در اصل ظاهر عبارت ها دچار مشکل هست. هم عبارت های صدر و متعلقین، هم پس از صدر را عرض کردم آدرس هایی که دادیم، مال فرض کنید که علامه طباطبایی، فرمایشات از استادای مصباح، فرمایشات شهید مطهری و دیگر بزرگواران، همجور یه بحث مفصلی رو از آیت الله جوادی توی اشارات همین فصل میاره، الان یادم نیست اشاره چندم، خیلی مفصل میاره و میخوان بحثا رو جمع جور بکنن، حرفای اینجا با حرفای دیگری که صدرا در حواشی بر حکمت اشراق دارن. ولی در هر صورت مشکل کماکان باقیه و این مشکل حل و فصل نمیشه. اون چی که به نظر میرسه میتواند بحث رو حل و فصل بکنه این استش که اساساً اون چی که از وجوب و امکان و امتناع در منطق مطرح میشه با وجوب و امکان و امتناعی که در فلسفه مطرح میشه کاملا دو چیز متباین هستند، دو چیز مختلف هستند. الان اون چرا که از قاضی عزودی‌ایجی بعداً ما صاحب مواقف مطرح میکنیم که ایشون هم این سنخ از بحثات و منطق رو مغایر معنایی با اون چی که در فلسفه ازش میدونه، این بحثی که ارزمونه غیر از فرمایش ایشونه. واقعا اون چرا که در منطق مطرح میشه با اون چی که در فلسفه مطرح میشه متفاوت است، اما نه اون چنان که قاضی عزاد میگه. خب چجوری متفاوته؟ این نکته برمیگرده به بحثی که در عنوان فصل گذروندیم که وجوب و امکان و امتناع گاهی از اوقات بهشون مواد گفته میشه، گاهی از اوقات جهات گفته میشه. این سر اصلی قضیه است که مسئله رو حل میکنه. خب اگر وجوب و امکان و امتناع جهات تلقی بشن، کی جهات تلقی میشن؟ اون وقتی که در قضیه ملفوظه یا ذهنیه ذکر بشن، میشه قضیه موجهه در مقابل غیر موجهه. جهت، وجوب و امکان و امتناع از منظری که جهت قضیه باشه مورد مطالعه منطقیه. توجه فرمودید؟ مثلا یک منطقی میگه وقتی شما میگید الله تعالی موجودون، میگه خب قضیه موجهه نیست، اصلا هیچ کاری با وجوب و امکان و امتناع نداره. ولی اگه بگید الله تعالی موجودون بالوجوب، اون وقت میگه الله موضوع، موجودون چی؟ محمول. بالوجوبش هم میشه جهتش که وجوبیه. حالا اگر شما بالوجوب نیارید بگید بالامکان، منطقی اینجا دادش در نمیاد. یا جلوی ما رو وایسته بگی آقا شما چیکار دارید میکنید؟ امکان الله تعالی موضوع، موجودان محمول، بالامکان هم چی هستش؟ جهتش هستش. منطقی با بیش از این کار نداره. وجوب و امکان و امتناع اون وقتی که در قضیه میاد و قضیه را موجه میکنه به عنوانی که جهت هستش، جزو احکام و اجزای قضیه تلقی میشه، مورد مطالعه منطقی هست. در حالی که فیلسوف اصلا به قضیه و اجزای قضیه و اینکه جهت ذکر شده یا نشده و با اینها اصلا کار نداره. اگرم اسمی از قضیه اینا میبره، برای اینکه اینو واسطه قرار بده به واقع، فیلسوف با محکی وجوب و امکان و امتناع، یعنی به لحاظ اینکه اینا موادند و محکی، هیچ قضیه ای از ماده خالی نیست ولو از جهت خالی باشه. محکی هیچ قضیه از ماده خالی نیست ولو از جهت خالی باشه. یعنی منطقی میتونه یه جایی بگه که من دیگه با وجوب و امکان و امتناع کار ندارم چون مطرح نشده، ولی فیلسوف نمیتونه این حرف بزنه. محکی گزاره ها حتما توش بحث ماده مطرحه، یعنی یکی از وجوب و امکان و امتناع اونجا مطرح است. لذا فیلسوف با وجوب و امکان و امتناعی که ماده باشه کار داره و اونها معقول های ثانی فلسفی هستن. حتی حلیه مرکبه بله فرق نداره، چه حلیه مرکبه چه حلیه بسیطه، در محکیش وقتی اون ارتباط بین موضوع و محمول اون مورد مقایسه قرار، به حسب تحلیلی که صدر در صفحه 367 داره، چون یه تحلیل خاصی در معکی علی مرکبه میده، یه تحلیل دیگری، اتفاقا همین نکته باعث میشه که فیلسوف میگه در سوالب مواد وجود نداره، چون نگاش به واقعیت مسئله است. چون نگاش به واقعیت مسئله است میگه در سوالب وجود نداره. مثلا بعضی گفتن فقط توی مرکبه ها هست، بعضی گفتن فقط توی بساط هست. صدرا و آدرس هایی که قبلا عرض کردیم اینا میفرمان که نه، در مطلق قضایا هست، البته در سوالب نه، در موجبات هست. همون بحث هایی که مطرح کردیم، نگاه فیلسوف به واقع قضیه هستش. اون حقیقت نفس الامری که در ارتباط با دو چیز قرار داره، یا ضرورت وجوبی هست یا ضرورت امتناعی هست یا حالت امکانی داره، اون رو فیلسوف مورد مطالعه و بحث قرار میده. پس چه چیزی جز به معقولهای ثانی منطقی؟ ذکر شدن الفاظ یا به لحاظ ذهنی یا به لحاظ ملفوظ در خود قضیه، اینها اجزای قضیه هستن، معقول ثانی منطقی هستن، جهت بهش میگیم، جهت قضایاست. چه چیزهایی معقولهای ثانی فلسفی هستند؟ وجوب و امکان و امتناع نفس الامری که ماده تلقی میشن. خب اینا کاملا با هم دیگر متفاوت هستن، نباید بگیم که خب حالا تو این فضا پس کاملا با هم متفاوت هستن، نباید بگیم عینا همون هاست، فقط محمولهاش با هم فرق میکنه. میدونم قطعا منظورشون به حسب ظاهر این الفاظ نیست، ولی ظاهر الفاظی که صدر اینجا پیاده کرده و دیگران این مباحث رو مطرح کردن، حتی تا جایی که فرمودن آریه ایست از بحث منطق، گوشه ای از بحث منطق رو این خیلی ظاهرش آسیب داره و دچار اشکال هست، گرچه میدونیم محتوا و اون پشت صحنه قضیه همین است که الان داریم میگیم. فیلسوف چی کار به اجزای قضیه داره؟ منطقی است که به اجزای قضیه کار داره، به واقع کار نداره. فیلسوف هستش که به واقع اینا کار داره، به اینکه اینا اجزای قضیه باشند یا نباشند کار نداره. ما به کرات و مرات در آثار صدرا و پیروان صدرا این معنا رو مشاهده کردیم که فیلسوف با چه منظر کار داره، منطقی با چه منظر. ولی نزدیک شدن اینها آسیب‌زاست. در کتاب‌هایی که خوندن دوستان، بدایع نهایی کتاب‌های دیگر، گاهی اوقات حد و مرز اینها چون دقیقاً شناخته نمیشه، آدم متوجه نیست اینا بحث منطقیه، بحث فلسفیه و یا به چه شکل هستش. خیلی گاهی اوقات تو عبارات‌های فلسفی مباحث قضیه نزدیک میشه در اون بحث‌های فلسفی و آدم فکر میکنه اینا از بحث‌های قضایا میخوان استفاده بکنن برای بحث فلسفی. اینجور نیست، بحث‌های قضایا به مایه قضایا مباحث منطقیه. اگر هم اینا رو میگن به خاطر این هستش که اینها رو محل عبوری قرار بدن برای اون چی که مقصود اصلیشون است، از شناسایی واقع از اون جهت که واقعه. لذا تو تعبیرات علامه طباطبایی در صفحه 69، یعنی خاتمه مرحله چهارم، بیان خیلی خوبی اومده. گرچه باز ایشون کاملا این مرز رو تفکیک نکرده، میدونیم واقعا منظورشون همینه، ولی فیلسوف با جهت از اون جهت که جهته چی کار داره، منطقی با ماده نفس الامری چی کار داره، و همین نقطه میز نگاه منطقی با فلسفی در بحث مواد ثلاثه است. دیگه نمیتونیم بگیم عینا همینایی که تو منطق مطرح شده توی فلسفه هم مطرح میشه. خب ولی تو این عبارت این یه میز خوبی دادن و بحث رو خوب پیاده کردن. تو خاتم من عبارت سریع بخونم، خاتمتان، خاتمه بیان علامه طباطبایی تو مرحله چهارم نهایت الحکمه. قد تزه من الابحاث السابقه ان الوجوب والامکان والامتناع کیفیات للنسب فی القضایا لا تخلو. من احساسم اینه که اینجا همه بحث منطقیه، توجه کردید؟ ولی چون میز گذاشته تر تمام قضایا هستش، راجع به نسب قضایا هستش، بعد کلمه جهات رو میاره، کاملا فضای منطقیه. بله، حالا میخوایم این رو پلی قرار بدیم برای رسیدن به اون چی که ما خودمون تو فلسفه میخوایم. قد اتضح من الابحاث السابقه ان الوجوب والامکان والامتناع کیفیات للنسب فی القضایا لا تخلو عن واحد منها قضیتان. حالا تا اینجا داشته باشید. و ان الوجوب والامکان امران وجودیانه لمطابقت القضای الموجه بهما بما انها موجه بهما للخارج مطابقتن تامتن فهما موجودان فی الخارج. این دیگه بحث دو فلسفی میشه. وجوب و امکان موجود در خارجن، لکن به وجود موضوع هما، لا به وجود منحاز مستقل. فهما من الشؤون الوجودیت الموجودت لمطلق الموجود. این میشه بحث فلسفی، از عوارض موجود مطلق داره بحث میکنه. کل وحده و الکسره و الحدوث و القدم و سایر المعانی الفلسفیه. وجوب امکان مثل سایر معانی فلسفیه، اینا عوارض موجود به ماها و موجودن. المبحوث انها فی الفلسفه به معنا کون الاتصاف بها فی الخارج و عروضها فی الذهن. همون ملاک مشهوری که در ارتباط با معقولهای ثانیه فلسفی مطرح میشه. و هی المسمات بالمعقولات ثانیه الفلسفیه. امکان و وجوب رو اینجا جزء مباحث فلسفی دانسته شده. پس این که میگیم عیناً همون مباحث منطقی است، مقیدتاً به این که معمول وجود باشه، این عیناً رو باید توضیح بدیم یعنی چی؟ عیناً یعنی اونا جهات هستش، نه اینکه به ماهیت جهات میاد توی از منظر فلسفه بحث میشه و معقول ثانیه فلسفی میشه. نه اون وقتی که شما مرکیاشو در نظر بگیری، به ما این که اینها ماده باشن، به ما یه ماده در نظر بگیری، این می شود محل مطالعه فیلسوف قرار خواهد گرفت. خب این چیزی هستش که عرض می کنیم، یعنی به لحاظ جهات توی منطقه، به لحاظ مواد توی فلسفه است، اصلا با هم دیگه بون شدید دارن، بون شدید دارن به همین تبیینی که عرض کردیم. و اما ما توهمه، یک نگاه دیگری در ارتباط با نسبت وجوب و امکان و امتناع در منطق و وجوب و امکان و امتناع در فلسفه گفته شده، و اونم مال صاحب مواقف هست. ببینید پشت صحنه کار صاحب مواقف رو نگاه بکنید، همون روح خلط بین مباحث منطقی و فلسفی وجود داره. این همونی که الان تو ظاهر عبارتهای صدرا در اینجا هم بود، تو اون بیان هم هست. نگاه بفرمایید چجوری ایشون توضیح میده. میگه آقا وجوب و امکان و امتناعی که تو منطق مطرحه اصلا از نظر معنا متفاوت است با وجوب و امکان و امتناعی که تو فلسفه مطرح است. چرا؟ میگه چون اگر عیناً همین وجوب و امکان و امتناع فلسفی در منطق مطرح باشه، میدونه چه تالیفاصلی داره؟ مثلا ما تو فلسفه میگیم حق تعالی موجود بالوجوب، این یعنی چی؟ یعنی خداوند واجب الوجوده. خب اگر بگیم همین معنا از وجوب در چی جریان داره؟ همونی هستش که در مباحث منطقی است. خب در مباحث منطقی هستش، مثلا در مباحث منطقی ما میگیم الاربعتو زوجون یا زوجتون بالضروره، الاربعتو زوجون بالضروره بالوجوب. خب این بالوجوب اگر همون وجوبی که تو فلسفه باشه مراد باشه، میدونید معناش چیه؟ معناش این استش که اربعه باید واجب الوجود باشه، در حالی که ما یک واجب الوجود در عالم بیشتر نداریم. چرا الاربعه باید واجب الوجود باشه؟ چون شما میگید الاربعه زوجون، یعنی اثبات زوجیت رو به نحو ضروری و وجوبی میکنید برای اربعه. خب اگر زوجیت به نحو واجب الوجودی برای اربعه ثابته، این در چه فرضیه؟ در فرضی که خود موصوف هم واجب الوجود باشه. اگه موصوف واجب الوجود نباشه، چجور صفتش به نحو واجب الوجودی برای ثابته؟ همه اینا هم مشکل از کجا تولید شد؟ از این که ما واجب الوجودی که در فلسفه هسته یه گفتیم عیناً همونی هسته که توی منطقه، در حالی که اونی که تو منطقه باید قطعا به لحاظ معنایی متفاوت باشه با اونی که تو خیلی مشکل داره این حرف، توجه کردید؟ خیلی مشکل داره. ولی شما اون بسترها رو نگاه کنید، بسترها این استش که تو اصلا بحث اختلاف جهت و ماده نیست، در حالی که اون نقطه میز اصلی بحث اختلاف جهت و ماده است. اگر ما بحث جهت و ماده رو تفکیک بکنیم، اصلا این مباحث مطرح نمیشه. یعنی کنه قاضی عزاد اومده در بحث الاربعه و زوجتون به ضروره بحث محتوایی داره میکنه از منظر منطقی، فکر میکنه از منظر منطقی اینجا بحث محتواییه، در حالی که اصلا منطقی کار نداره. شما بگو الاربعه و زوجون بل وجوب، یا بگو بل امکان، یا بگو بل امتناع، منطقی اصلا کاری به این نکته نداره. بله منطقی به نحو کلی هم مسئله صادق و کاذب رو هم داره، ولی برای شما تعیین نمی کند چی صادق است چی کاذبه، برای شما تعیین نمی کند که بالوجوب درسته یا بالامکان درسته یا چی، دعوا هم با شما نمی کنه. منطقی فقط اجزای قضیه رو پی می ریزه. اون کار فیلسوفانه است که بگوید مثلا اینی که شما دارید میگید این درست است یا درست نیست، نباید بگید بالوجوب یا باید بگید بالوجوب. توجه کن ببینید اصلا اختلاف بین جهت و ماده نمیده. اون پس زمینه کار رو نگاه کنید، همون پس زمینه است که در عبارتهای اینجا از ظاهر عبارتهای صدرا ما مشاهده کردیم و پیروان صدرا تا کنون، اون پس زمینه وجود داره. لذاست اون پس زمینه باعث میشه که ایشون بگه باید بگیم وجوبی که در فلسفه هست معنن، بعد توضیح نمیده چه اختلاف معنایی داره، معنن با اون چرا که در منطق هستش فرمیونه، اشتراک لفظیه با دو معنای مختلف. خب این بیانی که قاضی عزاد مطرح کرده دو تا پاسخ پیدا کرده. حالا اشکالی کردیم اینا رو سر جا خودش بمونه. یک پاسخ پاسخی است که دیگران دادن و جناب ملا صدرا نقل میکنه و تایید میکنه این پاسخ را، و یک پاسخ پاسخی است که ملا جلال دوانی ارائه کرده. اما پاسخی که دیگران دادن و صدرا آورده و تایید کرده چیه؟ اینه که بهش میگه، به قاضی عزاد میگه نگاه کنید، اونی که مسئله را حل میکنه اختلاف معنایی ایجاد کرده در بحث وجوب و ضرورت نیست. ضرورت و وجوب در هر دو یک معنا داره، محمول ها با هم فرق میکنن. توجه کردید؟ بله، در مثالی که شما زدید الاربعه واجب میشه، اما چه جور وجوبی؟ واجبت الزوجیه میشه، نه واجبت الوجود. توجه کردید؟ ایشون گفته اگر همون معنایی که در فلسفه از واجب داریم اینجا بخوایم پیاده بکنیم، لازمه شده که اربعه بشه چی؟ واجبت الوجود. میگه بابا اربعه میشود واجبت الزوجیه، نمیشود واجبت الوجود. محمولها متفاوته. الاربعه الزوجون بالوجوب محمولش زوجیته. الله تعالی موجودون بالضرورت والوجوب محمولش چیه؟ محمولش موجودون هست. پس اختلاف معنایی که شما احساس میکنید به لحاظ اختلاف معنای محمول است، نه به لحاظ اختلاف معنای وجوب و ضرورت. این جوابی است که دیگران دادن در مقاصد و شرع و مقاصد، مطرح فکر کنم در شرع مقاصد مطرح شده باشه، و صدرا هم مطرح میکنه و تایید میکنه و درست هم هست. این یک جواب. اما جواب دیگر را ملا جلال دوانی دید. من این مقدار از متن پیاده کنم. و اما ما توهمه بعضان، این بعضان قاضی عزاد ایجیست در مواقف. یکی از دوستان زحمت کشته قبلا این تمام عبارتش برای من نوشته، هم از مواقف و هم از شرح مواقف. عبارت نکته خوبی در شرح مواقف جرجانی داره که در بحث دیگر قابل استفاده است، ولی تو شرح مواقف جلد 3 صفحه 121 و صفحه 122 این عبارت ها اومده، هم متن و هم شرح آمده. حالا در هر صورت، و اما ما توهمه بعضان من ان هذه مغایره لتلک، به حسب المعنا هذه میخوره به وجوب و امکان و امتناع که تو فلسفه مطرحه، اینا مغایر استش با وجوب و امکان و امتناعی که تو منطق مطرحه. به حسب المعنا، اصلا معنا فرق میکنه. چرا؟ و ما گفتیم، ما بالا گفتیم معنا فرق نمیکنه، همون منطقی است که گوشش آوردیم تو فلسفه که حالا اشکالاتش عرض کردیم. و الا اگر بخواد یک معنا رو داشته باشه، و الا لکانت لوازم الماهیات واجبتن لزواتها، و الا باید لوازم ماهیات، مثلا ماهیات و مثلا اربعه در نظر بگیرید، لازمش زوجیت، لوازم ماهیات واجبت الوجود باید بشه. و وقتی اینا لوازم ماهیات واجبت الوجود لذات بشه، خب خود ماهیاتشون هم باید چی بشه؟ واجبت الوجود به ذات باید بشه. خب این دفع شده، فمندفع آن به ان لازم من، لازمه از این معنا که لوازم واجب بشه، به ان لازم من هو ان یکون الاربعه واجبت الزوجیه لا واجبت الوجود. واجبت الزوجیه میشه نه واجبت الوجود. فاختلاف المعنا به حسب اختلاف المحمول، اختلاف معنایی که شما انتظار دارید به حسب اختلاف محموله، نه به حسب اختلاف مفهوم ضرورت و وجوب. لا به حسب اختلاف المفهوم الوجوب الذي هو الماده والجهه. حل قضیه تا این ماده و جهت بود. حالا در هر صورت، و بعض اجله الاصحاب، جواب دومی که داده شده جواب ملا جلال دوانی. ملا جلال دوانی، محقق دوانی چجور جواب داده؟ میگه که کی گفته اساساً زوجیت برای اربعه، لوازم ماهیت برای خود ماهیت، فی حد نفس ماهیت ضرورت و وجوب داره؟ یادتون هستش که در کتاب های دیگه خوندید که جناب محقق دوانی لوازم ماهیت رو لوازم ماهیت نمیدونه، بلکه لوازم الوجودین میدونه، لازم وجود ذهنی و لازم وجود خارجی میدونه. این همونجا رو داره مطرح میکنه. کی گفته که زوجیت برای اربعه لزوم و وجوب و ضرورت داره؟ نه، این برمیگرده به این که اربعه چه جور باشه. اگه اربعه واجبت الوجود باشه، خب این هم میشود حکم ضروری او. اما اگر اربعه واجبت الوجود نباشه، خب اون حکمش هم به نحو ضروری برایش ثابت نیستش. اینا برمیگرده به اینکه وضعیت وجود موضوع چه جوریه. این جواب میخواد بده کی را؟ قاضی عضدیجی رو، که ایشون گفت اگر ما بگیم نسبت بین اربعه و زوجیت وجوب استش، لازمش این استش که اربعه و زوجیت و اینا همه چی بشن واجبت الوجود بشه. ایشون میگه نه، اینطور نیستش. اصلا نسبت اربعه و زوجیت اینی که شما تلقی کردید نیست. صدر را میفرماد که این جواب جواب صحیح نیست. این جواب مبتنی بر خلط بین چندین مبحثه. خلط بین ضرورت وصفیه و شرطیه است با ضرورت ذاتیه‌ای که به نحو حینی تلقی شده. حالا دوستان دیگه به لازه حال جلسه من اتون تون باید بخونم دیگه درجه کردیم. حالا نهایه یادشون هست دوستان، ما ضرورت شرطیه داریم، ضرورت حینیه داریم. همون ضرورت شرطیه رو گذاشتم میگن ضرورت وصفیه. توجه کردید؟ ضرورت وصفیه. مثلا اگر محمول برای موضوع باشه، برای ذات خود موضوع، بله، مادامی که موضوع در ظرف وجود مثلا باشه، این میگن ضرورت ذاتیه که به نحو قضیه حینیه پیاده میشه. خیلی تلگرافی شد ها. ضرورت وصفیه و شرطی و ضرورت ذاتیه میشه که به نحو قضیه حینیه پیاده میشه. اما ضرورت وصفیه و شرطیه چیه؟ ضرورت وصفیه و شرطیه این استش که تو حیث تقییدی ما دنبالش هستیم. اساساً این محمول که برای این موضوع میاد، حقیقتاً مال اون وصف و شرطه. با حیثیت تقییدی اون وصف و شرط برای این موضوع میاد. یا بگیم از جمع موضوع و اون شرط و غیر خارجی، اون محمول برای این موضوع میاد. این یک نکته هم هست. خب ایشون اینها رو از هم تفکیک نکرده. مضاف بر این که ایشون بین ضرورت ذاتیه و ضرورت ازلیه تفکیک نکرده و همه اینا رو با هم دیگه خلط کرده. حالا اضافه کنید که صدرا خیلی هم با محقق دوانی سرخوش نداره. توجه کردید؟ یه مقدار باش خوبم نیست، گرچه این خلطا رو کرده اینجا محقق دوانی، ولی یه مقدار شاید پیاز داغش هم زیاد شده باشه. نگاه کنید، متن رو میخونم، اگه توضیحات لازم بود عرض میکنم. و بعض و اجلت اصحاب البحوث، اول اجله گفته ولی بعد گفته اصحاب البحوث. ایشون خودش رو ذوق تعلق میدونه، جزء اصحاب ذوق میدونه. ایشون میاد بگه نه، شما حد اکثر جزء بزرگان اصحاب بحوث باشید. توجه کردید؟ و بعض و اجلت اصحاب البحوث، یه جوری میزنه که هیچکس نفهمید. توجه کردید؟ و بعض اجلت اصحاب البحوث حیث لم یتفقه ان لازم الماهیه. لم یتفقه هم دیگه یک نقطه ای هستش که از اونجایی که متوجه نشده. حالا اول اشکالات رو میگه، یعنی خلط هایی که شده رو میگه، بعد حرف ایشون رو میگه. توجه کردید؟ و بعض و اجلت اصحاب البحوث حیث لم یتفقه ان لازم الماهیه که ثبوت زوجیه للاربعه. لازمه ماهیت مثل چی؟ ثبوت زوجیت برای اربعه. انما این نگاه خود صدراست و این نگاه درسته. این بحث به خاطر اهمیتش من میل داشتم که ببرم تو پاورقی ها. توجه کردید؟ ولی به خاطر اهمیتش نگاه کنید. انما ینسبو به ذات الی نفس الماهیه، ذاتن به خود ماهیت نسبت داده می شود. ولای توقف، همون ضرورت ذاتیه رو داره توضیح میده ها. ضرورت ذاتیه رو اینجا داره توضیح میده. لوازم ماهیت برای خود ماهیت به ضروره ثابت است. ولای توقف ذالک ثبوت الرابطی علی جائل الماهیت الا بالعرض. ما اینجا بیشتر از بحث محتوایی و مطلبی بحث عبارتی خواهیم داشت. و لا یتوقف ذلک از ثبوت الرابطه. منظور از ثبوت رابطه زوجیته. زوجیت عرضه، جزء کیفیات مختص به کمیاته. لذا میگه ثبوت رابطه، وجود رابطه. و لا یتوقف ذلک از ثبوت الرابطه، و توقف ندارد این ثبوت رابطه، یعنی زوجیت، توقف ندارد بر جائل ماهیت، این توجه کنید، نگید اه خود شما که ماهیت رو مجهول نمیدونید، نه، تو فضایی که محقق دوانی هست و الا ایشون که مجهول رو وجود میدونه، ولی در هر صورت تو فضایی که محقق دوانیه، اثبات زوجیت برای اربعه متوقف بر جائل ماهیت نیست الا بالعرض متوقف بر او باشه، یعنی مجهول به ذات همون ماهیت است. این ماهیت خود به خود به دنبالش این زوجیت رو دارد. توجه کردید؟ ولا یتوقف ذلک ثبوت الرابطی، این ثبوت رابطی متوقف نیست برای اینکه برای ماهیت باشه بر جائل ماهیت الا بالعرض. بله، باید این ماهیت باشه تا زوجیت باشه، ولی این زوجیت مستقلا به اون جائل ارتباط نداره. جائل میاد چیکار میکنه؟ این ماهیت رو میاره، اربعه رو میاره، اربعه رو که آورد به نحو به ضروره اربعه با زوجیت گره خورده هست. بله، بالعرض میتونیم بگیم. بالعرض چرا؟ بخاطر اینکه بالاخره زوجیت یک نوع توقف بر جائل داره، چون اون تا ماهیت رو نیاره این زوجیت هم نمیاد. زودتر قبول بکنید نگردید، من مجبورم که طولانی تر کنم. توجه کردید؟ اگه یه وقتی مثلا یه جوری نگاه بکنید من متوجه بشم که روشن نشد، ادامه میدیم، شاید هم کار به شنبه بکشه، معلوم نیست. بله، میفرماد که الا بالعرض. حالا اینم صدرام اینجا گیر آورده، یک جملاتی آورده که کار سخت هم میخوام. خب، الا بالعرض فی تباع امکانیت الغیر المتحققت الا بالجل. ببینید، اینم که ما گفتیم لازمه ماهیت ثبوتش به جائل متوقف است، بالعرض، این بالعرض رو که گفتیم، این در کجاست؟ در تباع امکانی که متحقق نیستم مگر به جل. اینه برای چی آورده؟ شما میتونید این رو غیر توضیحی بیارید، چون همه ماهیت ها همینجوری هن، تمام تبایع ماوی بالاخره متوقف بر علت هستن، میتونید این کار رو بکنید. میتونید غیر اعتراضی بیارید به این معنا که اگر شما یک حقیقت وجودی داشتید دیگه لازمه او حتی به نحو بالعرض هم بر جائل متوقف نیست. مثلا فرض کنید ما یک ماهیت وجوبی قائل بشیم در فضای اصالت ماهوی ها، قائل به یک ماهیت، یا اصلا بحث ماهیت رو رها کنیم، تبایع گفتیم مطلق تبایع حتی باری تعالی. خب در باری تعالی اگر لوازمی داشته باشه، اون لوازم ارتباط ضروری با خود اون موضوع داره، بدون اینکه متوقف باشه بر جائل حتی بلرز. توجه کردید؟ بله؟ حالا دیگه اونا رو خودتون درست، الا بالعرض فی تباع امکانیت الغیر المتحققت الا بالجل. در تباع امکانی که متحقق نمی شود مگر به جل، در این تباع ثبوت لوازم برای ماهیت متوقف بر جائل است به نحو بالعرض. درست شد؟ یا توضیحی بگیرید یا اعتراضی اگر میگیرید بگید اگر در باب واجب الوجود یک لازمی داشته باشه، اون لازم دیگه بر هیچ جائل به نحو مطلق حتی بالعرض هم متوقف نیست. روشن شد این بحث؟ خب، ولا علا وجوده ها، این ولا علا وجوده ها عطف به اون لا علا جائل الماهیت، بر اون علا جائل الماهیت، یعنی متوقف نیست ثبوت اون رابطی، یعنی چی؟ یعنی زوجیت بر جائل ماهیت. منظور از ماهیت چیه؟ به طور مثال اربعه. متوقف بر جائل اربعه نیست مگر بالعرض، حتی متوقف بر وجود اون ماهیت اربعه هم نیست مگر به نحو بالعرض. ولا علا وجود اون اربعه، بازم به نحو بالعرض ایزن. خب، الا بالعرض، این بالعرض که در اینجا مطرح شده همون حینیه مراده. مثلا ما وقتی میگیم الاربعه تو زوجان به ضروره، خب میگیم مادامت ذات موجوده دیگه، یعنی در واقع اربعه زمانی که موجودیت داشته باشه این زوجیت رو ضرورتاً داره، ولی این به نوع هینیستا، این به نوع بلعرز استا، زوجیت متوقف بر اون وجود، مادام اربعه موجود که گفتید متوقف بر اون موجودیت است به نحو هینی و بلعرز، و الا هیچ توقفی بر اون وجود ندارد. توقف فقط بر چی دارد؟ فقط بر ماهیت اربعه داره، کاری با چیز دیگه اصلا نداره. نه نه دیگه، آره دیگه، این بلعرزی که اونجا، اصلا بحث هینی رو اونجا مطرح نکنید، اون بلعرز کار نده، اون بلعرز در اونجا یعنی مجعول بلعرزه، این دوتا رو فضا رو جدا کنید، خیلی اینجا باید حل عبارت، اون تو فضای مجعول بلعرزه، مجعول بالذات و مجعول بلعرز، این بلعرزی که در اینجا مطرح میشه وقتی بحث وجود که پیش اومده میگیم به نحو هینی متوقفه بر اون وجوده که ازش تعبیر کرده به بلعرز، ولا علی وجودها الا بالعرض ايضا من جهت انها حالت الاختزا مخلوطتون بالوجود، از این جهت که این اربعه، انها این ماهیت اربعه در حالت اختزا، حالت اختزا یعنی چی؟ این حالتی که اختزا دارد زوجیت را، در حالتی که اختزا دارد زوجیت را مخلوط با وجوده، حتما باید موجود باشد تا اختزا داشته باشد زوجیت را، ولی کی مختزیه؟ خود اربعه مختزیه، وجود اصلا هیچ دخالتی نداره. لا بالذات، این لا بالذات عطف به اون بالعرضه، متوقف بر وجود اربعه نیست به نحو بالذات ها، به نحو بالذات متوقف بر، به نحو بالذات متوقف بر وجود نیست، به نحو بالذات متوقف بر وجود اربعه نیست، حتی یکون، و این حتی یکون غید منفیه نه نفیه، اینه اگر به ذات بود چجور می شد؟ حتی یکون العلت المختزیه مرکبتن عند العقل من الماهیات و حیثیت الوجود لها، اینجا یه ویرگول می خواد، تا اینکه علت مختزیه زوجیت از نظر عقل مرکب باشه از ماهیات و حیثیت وجود این ماهیات. اینو توجه کنید، داره قضیه شرطیه و وصفیه رو معنا میکنه، قضیه شرطیه و وصفیه گاهی از اوقات بگونه است که محمول و حکم فقط مال اون شرطه است، این موضوع به خاطر اتحاد با اون شرط این محمول رو میگیره، توجه کردید؟ گاهی از اوقات نه، ترکیب موضوع با اون قید این محمول رو میاره، الان ایشون این یکی رو گفته، اگر به اینه کمی رهزنی هم ممکنه داشته باشه، توجه کردید؟ یا هر دو رو میگفت یا اون رو میگفت، این قضیه هینیه، قضیه شرطی و وصفیه که ایسه تقییدیه مطرح میشه فلسفه بیشتر اونه، ولی هر دوتا رو باید مد نظر قرار بدید، به نحو بالذات متوقف بر اون وجود نیست، لا بالذات حتی یکون العلت المختزیه، تا اینکه علت مختزیه این زوجیت مرکب باشه در نزد عقل از ماهیات، مثلا ماهیت اربعه و حیثیت وجودی که برای این هستش، الان یکونه، نه اینکه یک بحث دیگری است، ادامه همینه، بر این مبنا که قضیهش وصفیه و شرطیه باشد، الا ان یکون الغزیت المعقودت لذالک الحکم وصفیتن، بنابر این مبنا که غزیهی که ساخته می شود برای این حکم وصفیه باشه، شرطیه باشه، به حیث تقییدی باشه، نه اینجور نیست. خب جناب صاحب، جناب محقق دوانی از اون جهت که لم یتفقه به این نکته هایی که ما الان توضیح دادیم زنه، این زنه جواب اونجاست، توجه کردید؟ جواب اون قسمته، زنه ان کون اللوازم واجبتن لملزوماتها نظرن الى زواتها انما یتصور اذا کانت الملزومات واجبت الوجود، این زنه رو ببینید بعد از این مشکلات، یعنی گفتیم این چیزها رو متوجه نشده، این زنه، ولی از دل این زنه باید جواب محقق دوانی نسبت به کی رو در بیارید؟ قاضی عزاد ایجی رو در بیارید، توجه کردید؟ میخواد دیگه الان عبارت واضح نیست، آدم فکر میکنه چرا این بحث آورده، این جوابی است که محقق دوانی به کی داده؟ قاضی عزاد داده، پس از این عبارت جواب ایشون به قاضی عزاد رو باید در بیاریم، اشکال ملا صدرا به محقق دوانی رو باید در بیاریم. زن گمان کرده که ان اللوازم واجبتن لملزومات، لوازم مثل زوجیت، واجب استش برای ملزوماتش مثل چی؟ اربعه، نظرن الى زواتها، این نظر الى زواتها رو بزنید به زوات لوازم، نظرن الى زواتها کی؟ انما یتصور، اون وقتی این یتصور ضمیرش رو بزنید به کون لوازم واجبتا لملزوماتها، اون وقتی قابل تصور است که لوازم واجب برای ملزومات باشه، که اذا کانت الملزومات واجبت الوجود، زمانی که ملزومات چی باشه؟ واجبت الوجود باشه لذوات خود این ملزومات ذاتا، یعنی ملزومات چی باشن؟ واجب الوجود باشن. یعنی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه زوجیت برای اربعه کی گفت که ضرورت داره؟ اصلا ضرورت نداره. بله اون وقتی ضرورت خواهد داشت که خود اربعه واجبت الوجود باشه، خب لازمش هم همیشگی خواهد بود. از لو لم یکن کذالک، چون اگر ملزوم ها واجب الوجود نباشه، لحتاج ثبوت اللوازم لها الا ما یوجدها، محتاج خواهد بود ثبوت لوازم برای اون ملزومات به جائل، به وجود ملزوم، به همه اینا محتاج خواهد بود. چرا این حرفا رو میزنه؟ چون ایشون قبول نداره لوازم الماهیت لازم الماهیته. میگه برگرد ببین وجود این ملزوم چجوریه. و ظن و گمان کرده که ان الضروره فی قولنا الاربعه زوج ما دامت موجودتن بالضروره، ما دامت موجودتن بالضروره، فکر کرده که چیه؟ ضرورت وصفیت مقیدت به قید الوجود، فکر کرده ضرورت در مثل این صحبت ما که الاربعه زوج ما دامت موجودتن بالضروره، ما این رو چی میگیم؟ ضرورت ذاتیه حینیه میگیم، حین الوجود میگیم، ضرورت ذاتیه که به شکل قضیه حینیه پیاده میشه. توجه کردید؟ به این شکل مطرح میکنیم. گفته نه، اینجا ضرورت وصفیه است، یعنی با حیثیت تقییدیه وجود است که اربعه زوجیت پیدا میکنه. گفته اینجا ضرورت وصفیه است، ضرورت شرطیه است، نه قضیه حینیه و ضرورت ذاتیه. و ظن ان الضروره فی قولنا الاربعه زوج ما دامت موجوده به ضروره، ضرورت وصفیه مقیده به قید الوجود، و لم یتمیز، پشت توجه کردید، و لم یتمیز، تمییز نداده، و لم یتمیز از ضرورت ذاتیه عن ضرورت به شرط الوصف، ضرورت ذاتیه رو از ضرورت به شرط وصف جدا نکرده. ولز ضرورت از ذاتیت الازلیه کما فی قولنا الله قادرون و حکیمون، و حکیمون به ضروره ان ضرورت ذاتیت صادقت حالت الوجود، و ضرورت ذاتیه ازلیه را مراجعه بشه به صفحه 46 یا 48 نهایه اواخر فصل اول مرحله چهارم، اونو دیگه مفصل اینا رو توضیح دادیم. نه ضرورت و تمیز نداده ضرورت ذاتیه ازلیه را، اونچنان که در قول ما از الله قادرون و حکیمون به ضروره، از ضرورت ذاتیه غیر ازلیه. ضرورت ذاتیه غیر ازلیه چجوریه؟ ضرورت ذاتیه است که صادق است حالت الوجود، نه بالوجود، ای مع الوجود لا بالوجود، کما فی هذه الضروره، اونچنان که در مثلا بهترش اینه که این هذه الضروره بزنید به ضرورت وصفیه و شرطیه در مواردی که واقعا قید وجود میخوره، ولی میتونید به همون ضرورت ذاتی ازلیه بزنید، ولی اگه به ازلیه زدید که بل وجود شد، این وجود ذات همون موضوع رو تشکیل میده. خب من میخونم تا آخرش، اگه دوستان کلاس یه جایی قول دادن میتونن تشریف ببرن، زیاد چیزی نمونده، توجه کردید؟ نمیشه دیگه برای شنبه گذاشت. بعد ایشون میفرماد الیس، خب تا اینجا بس همه کارا رو ایشون کرده، چون محقق دوانی خلط بین این مباحث کرد، اونگونه جواب داد به قاضی عزادیجی. باز تاکید میکنم عبارت صدرا به گونه ای است که آدم فکر نمیکنه محقق دوانی داره جواب کی رو میده؟ قاضی عزاد رو میده، ولی واقعا داره جواب قاضی عزاد رو میده، جواب دومی بوده. بعد صدرا متعلم میفرماد که یعنی یکمی با زبان گلایه مثلا، توجه کردید؟ یا با زبان تعجب، الیس بین الضروره، اینجوری بود لهجهش هم احتمال همینجوری بوده، توجه کردید؟ الیس بین الضرورت به شی زمانیتن او غیرها، زمانیتن او غیرها، و بین الضرورت ما دام شی کذالک، و بین الضروری ضرورت الازلیت سرمدیت ذاتی فرق محصل، آیا فرقی نیست؟ الیس، آیا نیستش بین ضرورت به شی، ضرورت به شی یعنی ضرورت به شرط شی، یعنی ضرورت شرطیه یا همون وصفیه در عبارتهای بالا. ضرورت وصفیه، شرطیه، ضرورت بشه یعنی چی؟ یعنی محمول برای موضوع خواهد بود به شرطی، به شرطی نه بهینی، به شرطی که این موضوع همراه این قید باشه، همراه این شرط باشه، همراه این وصف باشه. اگه این وصف اونجا نباشه این محمول برای این موضوع نخواهد بود. اینو میگیم ضرورت شرطیه، وصفیه. ولی اگه بگیم نه، ذات موضوع کفایت میکند در آمدن محمول، ولی در ظرف و در بستر وجود، در ظرف و بستر فلان وصف، اینجا میگیم چی؟ هینیه. حالا البته خیلی ها معتقدن که اصلا ما ضرورت، یعنی قضیه هینیه نداریم، همشون وصفیه هستن. توجه کردید؟ بعضی ها تو حتی اصول هم همین اعتقاد رو پیدا کردن، نتونستن تفکیک بکنن بین هینیه و شرطیه. الیس بین الضرورت به شی زمانیتن او غیرها؟ آیا بین ضرورت به شی، یعنی ضرورت به شرط شی، یعنی ضرورت شرطیه، یعنی ضرورت وصفیه، حالا میخواد زمانی باشه یا غیر زمانی، یعنی اون شرطی که میاد میخواد حالت زمانی داشته باشه، نه فرق نداره. و بین ضرورت مادام شی، ضرورت مادام شی ضرورت ذاتیه است، ولی مادامی که اون شی مثلا موجود است یا مادامی که در فلان ظرف است. حالا کذالک، کذالک رو بگید چه زمانی باشه چه غیر زمانی. نه، اون زمانی به گونه ای هستش که زمان، اون هر چی هستش، اون وصف زمانی دخالت دارد در آمدن محمول، ولی این دخالت نداره، این فقط بستر سازه. و بین ضرورت الازلیت سرمدیت ذاتیه، بین ضرورت ازلی سرمدی ذاتی، آیا بین این سه تا ضرورت فرقی نیست؟ فرقی نیست؟ فرق محصلی نیست؟ فاتخذه سبیلا مستدینا الی تحصیل ضرورت ذاتیه مع الوصف لا بالوصف. همین نکته‌ای که ما گفتیم این رو راهی قرار بده، طریق روشنی قرار بده برای اینکه قشنگ تحقیق، تحصیل یعنی تحقیق، تحقیق بشه، روشن بشه، تبیین بشه ضرورت ذاتیه مع الوصف را، که میشود هینیه، میشود ضرورت ذاتیه در قضیه هینیه. توجه کردید؟ چون ضرورت ذاتیه دو شقه، یا هینیه است یا هینیه نیست. هینیه نباشه میشه همون ازلیه. توجه کردید؟ حالا ضرورت ذاتی مع الوصف لا بالوصف، مع الوصف است نه بالوصف. خب بعد این تمام شد بس، و این حاض و حاضه ضرورت تمام شد بس. خوش این و یه چیزی مونده الان اینجا، و حاضه ضرورت اینجا چی میخواد بگه؟ میگه ما که گفتیم ضرورت مع الوصف، این نکته رو گفتیم، ضرورت مع الوصف یعنی ضرورت ذاتیه هینیه، اینه که گفتیم از ایشون میفهمد از نظر ما. من دیگه همین صبح به فکرم رسید، هرچی هم آیونی که شرح اینا داشتم یه چیزی نگاه کردم، پیدا نکردم چرا میشون میگه اندنا، یعنی آیا مخالفی وجود داره؟ متوجه نشدم، ولی شما پی بگیرید یا بعدا چیزی روشن بشه. ایشون میفهمد از نظر ما ضرورت ذاتیه هم بین ذات و ذات، ذات و اجزای ذات، و ذات و لوازم ذات. یعنی فکر نکنید فقط ذات و ذاتیات با ذات ضرورت ذاتیه داره، لوازم ذات هم با ذات ضرورت چی داره؟ ذاتیه داره. اینو میخواد توضیح بده. میفرماد و هاذه الضروره التي هي مع وصف الوجود لا بهی، این ضرورت که با وصف وجود است. این وصف وجود اون بالا که مع الوصف گفته مطلق وصف منظوره. بحث های ما الان در باب وصف وجوده. وصف میتونه هر چیزی باشه، ولی الان بحث‌های ما راجع به وصف وجوده. حالا و هاذه الضروره التي هي مع وصف، یعنی ضرورت ذاتیه که با وصف وجود است، نه به وصف وجود. به وصف وجود بشه میشه ضرورت وصفیه، نه ضرورت ذاتیه هینیه. و این ضرورت که با وصف وجود است نه به وصف وجود، مشترکن اندنا، اندنا آورد اینجا، مشترک است از نظر ما بین ذاتیات الماهیت المتقدمه و لوازم حل متأخره، بین ذاتیات ماهیت که این ذاتیات نسبت به ماهیت متقدمه و نسبت به خود ماهیت سنجیده بشه، و لوازم ماهیت که در مقایسه با خود ماهیت چیه؟ متأخره. میگه از نظر ما این تقدم و تأخر تأثیری در اصل بحث ما نداره. و الفارق و اون چی که فرق است بین لوازم ماهیت و ذاتیات ماهیت چیه؟ همین بحث تقدم و تأخره. و الفارق هو تقدم و تأخر به نحو واحد منهما، همینجوری که عرض میکنم، به نحو واحد منهما هو ما به حسب الذات و الماهیه لا به حسب طبع و العلیت المشهوره. میفرماد فارق و الفارق، فارقی که در اینجا وجود داره بین ذاتیات ماهیت و لوازم ماهیت چیه؟ و فارق تقدم و تأخر است به گونه خاصی از این تقدم و تأخر. منهما به این تقدم و تأخر برمیگرده، چون انهای تقدم و تأخر مختلفه، به یه گونه خاص. خب اون گونه خاص چیه؟ اون گونه خاص همون تقدم و تأخر به تجوهر و ذات و الماهیت، لا به حسب طبع و العلیت المشهوره. این تقدم و تأخرها، تقدم و تأخرهای به طبع که علت ناقصه بر معلول باشه، بالعلیت که علت تامه بر معلول باشه، نیست. خب الحمدلله تمام شد. خیلی خب، یعنی این فصل تمام شد. امسال خب سال تحصیلی هم دیگه تمام شد. خدا رحمت کنه امام رو که این موقع به رحمت خدا رفتن، توجه فرمودید؟ حالا نمیدونم اینجوری شده دیگه، دیگه آخر سال تحصیلی حوزه هم شده همین، توجه کردید؟ حالا حتما تقدیر الهی هم اینجور بود، دو سه هفته اونورتر به رحمت خدا میرفتن درس ها تا اون موقع ادامه پیدا میکرد، توجه کردید؟ ولی حالا درس ها اینجوری شده، خدا میشون رحمت کند و حق عظیم برگردن حوزه ها و ملت ما و ملت ها و امت اسلامی و اینها دارن. هرچی ما اگه بخوایم این بحث رو بشکافیم، بالا حق مضاعفی بر ما و علوم عقلی و اینها که حق مضاعفی دارن، و الا بعید بود که ما میتوانستیم مثلا در اینجا به این راحتی بنشینیم و مثلا اسفار بخونیم یا چیزای دیگه بخونیم. در هر صورت واقعا انقلاب از این منظر، انقلاب فرنگی در جای دیگه کنیم، در فضای حوزوی یک تحول شگرفی در حوزه ها پدید اومده و کسانی متوجه این تحول شگرف میشن که فضای قبل از انقلاب و فضای اینا رو بدونن به چه شکله. یک تحول عظیم که شاید بشود یک مقطع جدید از حیات علوم عقلی و عرفانی و اینها رو بشود تلقی کرد و قلم زد، و اینها همه به برکت مجاهدت های در واقع بسیار عظیم حضرت امام راحل اولا، و مجاهدت های علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ما هست که این دو بزرگوار کشیدن. و خب قدر و سر قدر و اینها چیزای عجیبی است، مقارنت این دوتا. علامه به لحاظ ابعاد فرهنگی کشیده، علمی و اینها درون علمی، ولی حضرت امام خب از منظرهای دیگر سد تحجر را حضرت امام در حوزه ها شکون، و واقعا خودش هم صدمات شدیدی از فضای تحجر دیدن. خب رفقا دارن اصلا صحبتهایشون راجع به مسئله تحجر ببینید، عجیبه، یعنی اون گلایه هایی که از این فضا داره عجیب و جدیست. در هر صورت ایام هم متعلق به فرزان روز رحلت این بزرگوار هست. خداوند ایشون علامه طباطبایی و همه بزرگانی که به رحمت خدا رفتن رو غریق رحمت پیش بکنه. امسان سال تحصیلی تمام شد، ما هم از دعای خیر محروم نکنید. مضاف بر این که سال بعد اگر خداوند عمری بده به ما و شما و باشیم با هم دیگه رو جلسه ای برگزار بشه، بنامون همین ساعت هست ولی 4 جلسه خواهد شد، این شنبه و یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه، این مقدار کم هست، چون کتاب بزرگه، ما مجبوریم که این مقدار بیشتر باشه. و السلام علیکم و رحمت الله. اول تابستون الان من احساس میکنم که دوستان میخوام بیان دو کلاس هم
در حضرت تابستون ایام
تعطیلات در حوزه. ببین الان ما 120 جلسه، 25 جلسه یا 130 جلسه در حوزه درس و بحث و اینها هست. تقریبا دو سوم سال ما تعطیلیم، اصلا مثلا توجه هم نمی کنیم ما چون برنامه ریزی نداریم. دو سوم سال ما تعطیل هستیم،
خب طبیعتاً کارهای بزرگی می شود در این دو سوم سال انجام داد. ما همه کتاب ها را می تونیم درس بگیریم. این توجه داشته باشید، یا باید تدریس های مثل سابق باشه که 365 روز 60 روزش رو درس داشتن. بعضی بزرگان می کنم ما دو روز سه روز تعطیلات داشتیم، حالا یا اگر جمعه تعطیل بودن یه خورده کمتر میشه توجه کرد، یا مثلا سبک نجف که تبلیغ و اینا نمی رفتن فقط همین درس میخوندن اینها، یا باید اونجوری باشه، یا حالا به سبک ما هستش طلبه نباید هدر بره در اون دو سال همه سال فکر میمونه برنامه حوزه نداره، خدا به شما تا چه جای خوبیه، بازی میگه از من خبر ندارن حوزه چقدر خوبه چقدر برکت داره، من اینجا هستم همین شهری هم همجور میدن به ما اینجوری، بعد دو سوم سال هم تعطیل هستیم تبلیغ هم میریم همه کار میتونیم بکنیم، تفریح ها انواع چیزا، مردم کجا میتونن جون بخورن؟ جدی میگم شما نگاه بکنید مغازه دار فلان همه مشغول کارن، آزاد الان تعطیل میشه هر کیو میخواد تفریح بره میره مثلا تفریح میکنه فلان میکنه اینجوری، و بعد چه جای خوبی از این الان بذار خدا جای ما به زمان چه جای خوبی برای ما درست کردی، درسته این باشه نمیشه، سرباز امام زمان امام زمان جو سرباز نمیخواد، پس این دو سوم سال باید کار کرد. طلبه ایام تحصیل حالا انشالله بعد از 15 سال 20 سال یه مقدار کارتون انشالله فکر نکنم آرام بشه، ولی انشالله آرام بشه یه مقداری، الان موقع تحصیل و قدرت جوانی و هوش سرشار رو گرفتن اینا اصلا شبانه روز نباید طلبه بشناسه، توجه کردید؟ جمعه و غیر جمعه و پنجشنبه و تعطیلات و غیر تعطیلات و ایام عید و تابستان اصلا این حرفا نداره اصلا. بعد هر رشته درسی شروع مثلا علوم عقلی شروع کردید حتما باید متون مورد نظر اون رشته همه خونده بشه، همه که میگم اینه غالبش توجه خونده باید بشه، حالا ما که ایام درسی نمیرسیم خب چقدر الان فایل هست نمیدونم نوار هست چیزای دیگه هست وسایل کمک آموزی چقدر هست، ما چند تا کتاب استخوندارش رو درس میگیریم، همه که درس نمیگیریم، ایام سال فراوان هستش اینا هم هستش، مدت تحصیل هر رشته را کوتاه با سرعت و دقت بکنید، این کوتاه میگم نه کوتاهی که مثل دانشگاه مرسومه، نه مثلا فرض کنید فلسفه 10 سال 10 سال بکوشیم به شدت، نه یه حالا ما بعضی هم آب بدایی خوندیم نایه برای چی بکنیم، توجه کردیم به شما چه رفتی داره، شما بعد بزرگ شدی اون وقت بگو که نایه نباشی چیز دیگه باشه، توجه کردی؟ الان تو بدایی خوندی باید نایه بخونی، نمیخوای بخونی خود بعدم من میدونم اکثر اینا هدر میره، اکثر این ذهن هایی که یه مقدار مثلا فکر میکنه پیش خودش که تحریه است اینا خودش همجور برنامه میریزی اینها، ما تجربه ما مگه حالا خدا رحم کنه تجربه ما این استش اینا همه هدر میرن، اکثری هدر میره، آقا اینا زرنگ هستی این 10 سال برنامه‌ریزی کن، کتابا رو بخون، سرعت بخون، بحث ها رو تو فایل بندی بکن، تو ذهن خود ساختار بساز، بحث ها رو پیگیری بکن، نظریه پردازی داشته باش، تو همین پی درس ها و کتاب ها نظریات خودت رو جمع جور کن، ساختارها رو ببند، توجه کردید؟ هی دنبال اون آدرس ها و مباحث و اینها باش، هی تکمیل کن، این کار رو انجام بده. دوره تحصیل دوره تتبع نیست، نمیگم تتبع اشکال داره، تحقیقات گسترده و حواشی رو انسان ببینه و چیزا رو خوبه، حالا دو سه تا مورد بحث رو آدم اینجوری کار بکنه، دوره تحصیل کتاب‌های درسی با دقت با سرعت باید خونده بشه، پس تابستون یه وقت بسیار مناسبی است، برای تابستون هم اینقدر برنامه بریزید که خودتون هم خندهتون بیاد، توجه کردید؟ من میشه من اینقدر کار انجام بدم، اینقدر برنامه بریزید، چون اگه برنامه رو نریزید و کم بذارید بیو خواه الحمدلله من که دو ساعت کار بکنم اینو همه رو میرسم، اینقدر برنامه بریزید که پر بشه وقتش، توجه کردید؟ بعدن آخر تابستون اگر شما 50%شو انجام دادید دو رکعت نماز شکر بکنید و خدا رو شکر کنید، توجه کردید؟ و احساس موفقیت داشته باشید، 50%شو انجام دادید که خیلی مهم هست، توجه کردید؟ اگه بیش از این که دیگه خوب دیگه ماشاءالله که کار شما که بیش از این شده، اینجور کار رو بندید، البته من که برای خودمون همیشه همجوری حساب کردم که من همیشه در حال تفریحم، ما کاری جدی نکردیم، من واقعا الان بیش از 25 سال حوزه هستم، من همیشه میگم تفریح دارم میکنم، درس جدی اونجوری که مثلا 15-16 ساعت اون بزرگان کار میگردن که ما انجام نمیدیم، اینو به واقع میگم، یعنی هیچ وقت نشد که من احساس بکنم که درس جدی هم بهش تفریح داره میکنی. البته فکر نکنید این یادت خیلی کار شده ها، توجه کردید تفریح داره میکنی. حالا اگر شما خدا بهتون توفیق داد اونجور سنگین کار کردید، دو هفته از وسط تابستان یا هر جای تابستان یا آخر تابستان رو مطلقا استراحت کنید اگر اونجوری بهتون اصلا توجه کردید دو هفته مطلقا. حالا اگرم به ظرفیت جسمیتون هم نگاه کنید، اگر میبینید یه مقدار اون ظرفیت بنیه و اینا هم نیست، نه اونا رو حالا اضافه اون دو هفته را بدون اونم داشته باشید یا بیشترش رو یک ماه مثلا استراحت داشته باشید. حالا یه وقتی کسی اینا رو من دارم میگم این که شدت درد اینا رو مقایسه کنید. حالا شما خودتون گفتید وقت داریم و صحبت بگوید، من دارم یه هم حاجیه داشتیم ما، این بنده خدا دو سه سال از ما چیز بود بیروتر بود در صحبت این ها، بعد من اصلا به خاطر تشویق های ایشون گرم می شدم. وقتی ایشون پای صحبت ایشون می نشستی از ادبیات موقع ادبیات بود، وقتی صحبت می گرد خودم این می خواست پرواز کنه طرف درس و بحث ها توجه کردید. من خب بعد خب ایشون به ما علاقه پیدا کرد و ما شدیم هم‌حجره ای. ایشون بعدا خب پای 4-5 دیگه افتاد توجه کردید. حالا خودش برای من تعریف می کرد، می گفت که من مثلا می رفتم درس می خوند ایشون از بس 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 داشت رو درس، مثلا فرض کنید صرف میر رو یک بار میکنه نه نشد، یه بار دیگه صرف میر، دو بار سه بار، هر کتاب رو سه بار چهار بار دو بار سه بار. آقا اون اساتید بهش میشناسه شما معروف هستن، بگم گفتم بابا خوبه خوبه بس دیگه به همین خوندی درسته توجه کردید و قبول نمیکرد توجه کرد بابا میرفت مثلا درس اخلاق مینشست، درس اخلاق میگفت مثلا اون استاد اخلاق میگفت که مگر میشود طلبه هر روز به زیارت حضرت معصومه نره؟ که اینجوری فردا هر روز به زیارت از معصومه. یه درس اخلاق دیگه شرکت میگرد میگفت که بدا به حال اون طلبه ای که روزی یک جز قرآن نخونه، این فردا از فردا شروع میگه یک جز قرآن هم میخونه. یه جای دیگه میرفت میگفت ای داد بر نمیدونم طلبه ها، چطور میشود طلبه زیارت عاشورا رو هر روز نخونه؟ این شروع میگرد هر روز زیارت عاشورا میخونه. مقید بود دیگه توجه کردید. ایشون بر خودم هم میگم میگم من تا ساعت 3 نصف شب میشستم اصلا نمیفهمیدم اینا چیه، توجه کردید؟ مثلا شنیده بود بزرگان مثلا شبا می نشینن درس میخونن، پس میگو اصلا من عبارت رو نمیفهمیدم چیه، همینجور میخونم، توجه کردید؟ من همیشه میگم اگر شوق، من میگم شوق و ذوق این آقا را بین 50 تا طلبه تقسیم می‌کردن، همشون مجتهد مسلم در معقول و منقول می‌شدن. باور کنید چون من خودم دیگه باشون برخورد داشتم، این جور شوق داشت. ولی دیگه تابستونش هم همینجور وضعیت، دیگه تقریبا سال 4-5 دیگه از دماغشون خون میومد بیرون، تازه که یه مغزشون به کلی تخریب شده بود. حالا ایشون میگفت که من تازه متوجه شدم که یه چیزایی هست. حالا حساسیت‌های اخلاقی داشت، یه آدم صاف و ساده بود، میرفت بیرون مثلا یه طلبه مثلا امام بزرگ رو از آن حرفا داشت، مثلا بهش میگفت سلام علیکم، اون اصلا بهش احترام نمیگفت میرفت. حالا شاید یه خیالی داشت، اصلا تو فکر دیگه ای بود. این آقا 3 روز غصه میخورد. یعنی چی طلبه این سلام جواب سلام نده؟ یعنی چی؟ آدم تو حوزه یه خورده باید عفوی هم بشه، توجه کردی؟ پوست‌فلفت هم باید بشه. حالا یه آدمی ممکنه پیدا بشه که اصلا رب و ریب هم حالیش نشه. حالا این حالا اینجا صدر رو بخوره که طلبه و این چه اینجا خوب شده دیگه، آدم های خیلی خوبی هم هستن، شما اونا رو نگاه کن، جواب سلام هم میدن پدر آدم هم دارم میدن بیرم نمی کنن، اونا هم هستن از اون برم هستن، این برم هستن. انسان یک نوع تعادل در روش این حالا هم هست. حالا من اینجور تقریب گفتم در دردی داره یک کسی نیفته ترجمه کردم از بایی بیدونم که سیکون بایی ممکنه که این فضا هم پیدا بشه اینجوری نشه که مثلا من متوجه نمیشم از این عبارت چیه، 10 بار 15 بار هی تکرار و ول کن دیگه، الان دیگه نمیشه، الان باید بخوابی، الان باید به تفریح کنی. اون وقت دیگه انسان گیرایی داره خوب کار کنه. بارها پیش میاد برای خود شما برای ما هم هست، قرآن که داره میخونه، اگه عزیزی میخواد تشویق اشکال نداره، قرآن که داره میخونه چقدر میگیره او رو، الان ولش نکن این قرآن رو، الان میگه نه من برنامه ریزی کردم که فلان درس رو بکنم، بذار بلش کن، الان نمیخواد، الان که بارها اینجوری، یعنی ساعتهاییست که الان ساعتیست که به انسان عبادت میگیره، چرا خرابش میکنی؟ بذار انقدر نماز بکن تا اون حال در واقع کاملا اشباع بشه. الان میگیره قرآن بخونی، یه نظمی انسان با دوشون سرقه خودشه، ولی این حالها رو الان حال درسه چرا خرابش میکنی؟ میرم مسافرت درجه کرده، حالا خانواده اونا هم سرقه خودش، ولی یه وقتی دیگه من اصلا کشش ندارم، مثلا نمیتونم کار کنم، حالا من نمیگشم هی الا و بلا تکرار اصرار کنم، این خراب میکنی کار رو. احتمالاً کافی باشه دیگه. السلام علیکم و رحمت الله. شروع سال هم دیگه مهر دیاره دیگه، ما به امروی بچه ها و کودکان اینها هستم. دیگه چون تالوسی هست و معلوم نیست که شده اگر دامن با چی خوری باشه، شما را داشته باشه تماس کنید بگید این
قرض فلاسفه از این که میگفتن عینه چیه؟ این مواد بحث فلسفی منطقیش یعنی اونجوری فرمودید که انگار همین فرمایش شما رو مقصودشون بوده واقعا درست هم میگن همین منطقی و فلسفی
اینا که ظاهر میگن که همونا هستش، بعد اون گزاره های یعنی که نه منطقی هم بحث میکنه فیلسوف از خاص همین واسه این حرف درست نیست،
مثلا دو فضای مختلف،
اولا فیلسوف هم از همش بحث میکنه، یک دو تا اشکال من به این بحثم، یکی اینکه اولا فیلسوف از همهش بحث میکنه پس این سه وزیر درست نیست، چون اینجا خود صدر جای دیگه فرمود، ثانیا مشکل دیگر اینه که حالا چه خاص یعنی از بخشش بحث چه از کلش بحث بکنه، اصلا منظرهاشون با هم دیگه فرق میکنه، نباید بگیم عینا همون هستش،
خیلی یکم واضحه این بحث، یعنی چون تو منطقم خیلی جدیه، من
فکر نمی‌کنم قرار باشه که بخواد روش تاکید بکنیم اینا همینجور میگذشتن از این نگاه کنه کلمه رو مثلا ایران که
کلمه همین میخوام بگم این خیلی از جهت محتوایی ما همیشه اینجوری تو ذهنم بوده بود که تمام می‌رفتن می‌گفتن این مثلا محمول توجیه نصف چه رفت بوده مثلا محمول وجود چه چه فرقی
داره، همینه به هر همون دیگه
جای دیگه آدم احساس می‌کنه یه چیز دیگه مثلا مخصوص
حالا بود این پیگیری تتبع، یعنی این عبارت تتبع بشه با کی گفته
مواقف نبوده، مثلا مواقف که اونطوری گفته اینا خواستن اثبات کنن که نه این متفاوت نیست، ولی عین هی جدی شده مثلا
احتمال داره بگن که چون شما گفتید مغایرت به این معناست نه بابا همون معانی بعد چیزی نیست که میگفتیم بعد نه که احتمالاً بازتاب این نوع مغایرت شده اون عینیت
خب واقعا اونقدر شدید اصلا عینیتی نیست چی شده رفتن سمت محمول یعنی چه ریشه‌ای داره اصلا که مثلا یه محمولش وجوده این یه مبنایی بوده
این اون یه تبادر رو نگاه کنید مثلا غالبا هرچی از مواد ثلاث حرف میزنن تو حلیه بسیطه اساسا من اگه دقت کنید فیلسوف نمیگم با حلیه مرکب و کار چون فیلسوف از وجود بحث میکنه چه وجود رابط باشه چه وجود معمولی باشه از مطلق بحث میکنه
ولی افتان خواهد نگه
نگاه دومی که بکنیم بیشتر رو اتفاقا بیشتر میل داره این بشه تو نگاه نهایی که به فلسفه دارم در واقع همین مسئله هست.